بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأمين وحيه أبي القاسم محمد،
اللهم صل على محمد وآل محمد
وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين. بحث ما در آیه 19 سوره انعام هست. من فکر کردم که مراتب شهادت رو یه مقداری برای شما توضیح بدهم به اون شکلی که در قرآن آمده، و این بحث ها هم به هم مربوطه. این الان اگر که شما اون 10 جلسه شهید و شهادت رو به خاطر داشته باشید، این مواردی رو که من الان اینجا ذکر می کنم خیلی بهتر درک می کنید و به ذهنتان می نشیند. تقسیم بندی شهادت یا گواهی دادن، اون گواهی رو شهادت میگویند که به حد رؤیت و شهود رسیده باشد. از این جهت مثلا در دادگاه میگویند که شما شاهد بیاورید، یعنی کسی که بتواند بگوید با آن قاطعیت که من دیدم. اون دیدن اونطوری رو شهود میگویند و اون کسی که دیده است شاهد. حالا در این آیه خدا شهادت میدهد، خدا شهادت میدهد، یعنی خدا گواه است، خدا دیده است، خدا حقیقت رو ناظر بوده است و از مقام نظارت و رؤیت برای ما میگوید. پس اون خیلی مهمه. بنابراین این شهادتی که بین خدا و مردم و رسول هست، این رو اول ما می توانیم به دو قسم تقسیم بکنیم. قسم اول شهادتی است که خدا می دهد که این پیامبر فرستاده من است. این یه گواهی است. خب اگر که کسانی در برابر این شهادت قرار بگیرن، این شهادت به گوش آنها برسد و دنبال رسالت رسول را نگیرند، اینها این شهادت رو تکذیب کردند. پس مفهوم تکذیب این شهادت یعنی خدا دروغگوست و خدا دروغ میگوید یا خدایی اصلا نیست. این نتیجه تکذیب این شهادت. قسم دوم شهادت خدای سبحان است به آنچه که رسول آورده است. نه همه آیه داره، حالا به آیاتش میرسیم، که خدا شهادت میدهد که آنچه که این رسول میگوید از طرف من میگوید. اینم یک گواهی است. پس اگر کسی آمد و گفت آنچه که این پیامبر مدعی است، این از طرف خدا نیست و شهادت خدا رو رد بکند، باز او هم خدا رو در این مورد کاذب یا کذاب دانسته است. از این جهت خدای تعالی در این خصوص اظهار تأسف میکنه و میفرماید یا حسرتن علی العباد ما یأتیهم من رسول الا کانوا بهی یستهزئون. تأسف و حسرت باد بر حال این بندگان که هیچ پیامبری بر آنها نیامده است جز آن که پشت به او کردند و او را مورد استهزاء و مسخره قرار دادند. حالا اینا رو قبلا روی استهزاء و مسخره و اینا تا اونجایی که آدم هست صحبت کردم. حالا اون قسم اول، قسم اولی که خدا شهادت میدهد به این که این رسول فرستاده من هست، این رو میتوانیم به سه نوع تقسیم بکنیم. یعنی قسم اول رو باز سه بخش دیگری تقسیمش بکنیم. اول این که در قرآن خدا آیه نازل بکند و این حرف رو بزنه که شهادت بدهد که این پیامبر من هست. به این آیات توجه کنید که در کتاب آمده. 29 فتح، محمدون رسول الله. اللهم صل على محمد و آل محمد. این یک شهادت. من اینجا پرانتزم باز بکنم. ببین اگه یک آیه، ما الان چند ماه تو آیه 19 ایم، اگه یک آیه رو بخوایم تفصیلا باز بکنیم همه چیزش گفته بشه، به عمر من دیگه شاید سوره انعام تمام بشه. بنابراین یه جاهایی باید درس گرفت و رها کرد و رفت. حالا یه جاهایش که مهم هست مثل همین شهادت و انواعش و اینها، یه مقدار روش تأمل میکنه. آیه 24 سوره فاطر، انا ارسلناک بالحق بشیرا و نذیرا. ببینید کلمه شهادت تو اینها نیست، کلمش ذکر نشده، ولی دقیقاً مفهوم آیه شهادت خداوند است به این که این رسول است، مثلا در این آیه، و بشیر است و نذیر است. به خود پیامبر میگه، میگه انا ارسلناک بالحق، به حق. و مفاهیم حق رو اگر یادتون باشه تو اون بحث جانبی که داشتیم خیلی روش بحث کردیم، ولی وسطاش دیگه من رهاش کردم. آیه 28 سوره سبأ، و ما ارسلناک الا کافتا للناس بشیرا و نذیرا. ما تو را نفرستاده ایم مگر اینکه برای همه مردم کفایت کننده باشی. این دیگه کافیه، رسولم نمیاد، این شهادت خداست و تو بشیر و نذیری. 107 سوره انبیا، خیلی آیاتم من حذف کردم، شاید 200-300 تا آیه باید بیاریم که خدا داره شهادت و گواهی میده که تو رسولی. و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، ما تو را نفرستاده ایم جز آن که رحمتی برای جهانیان باشی. یعنی همین دینی که امروز در سطح جهان و در میان نیمی از جهانیان یا اکثر جهانیان متهم است به دین خشونت ورزی، دین قتل، دین کشتن، دین اعدام، خودش داره خدای خود این کتاب و این دین شهادت میداد که الا رحمتن للعالمین، تو مایه رحمت و مهربانی و صفا و محبت و صمیمیت هستی برای جهانیان همه دنیا. 253 سوره بقره، تلک آیات الله نتلوها علیک بالحق و انک. خوب دقت بکنید، این آیات خیلی میخونیم رد میشیم، ولی الان که بیاریمش در یه جایگاه خاصی بنشانیم ببینیم چقدر این مفاهیم روشنه و باید روش دقت بشه. تلک آیات الله نتلوها علیک بالحق و انک لمن المرسلین، و همانا با انه میاره، و همانا تو از فرستاده شدگان هستی. میخوام گام به گام بیاییم پیش و ببینیم که مسلمان ها نسبت فعلیشون با این آیات چگونه است، چگونه این آیات رو میخوانن و چگونه بهش نگاه میکنن و چگونه میپذیرن. خود ما هم جزء اون مسلمان ها هستیم. آیات 1-3 از سوره یاسین، یاسین و القرآن الحکیم انک لمن المرسلین، باز شهادت به رسالت و رسول بودن این پیامبر است. اینها شهاداتی است که بدون ذکر لفظ شهادت خدا گواهی می‌دهد به رسالت این پیامبر. نوع دوم از این دست شهادت، یعنی شهادتی که خدا می‌دهد به رسالت رسول. خود قرآن یکی از گواهان رسالت که هم نشانه های علمی در قرآن هست، هم نشانه های عقلی، که ما اگر متن قرآن رو بررسی بکنیم ببینید قرآن وقتی ترجمه بشود به زبان دیگری دیگه اون نیست. یعنی اون ساختاری که ما درش اعجاز رو میبینیم و بلاغت رو میبینیم، فصاحت رو میبینیم، اون ساختار به هم خورده. این که مخصوصا بزرگانی هستن اینجا یادشون هست، پدر ما همیشه تأکید داشتن هر کی از راه میرسید گفتن تو بشین عربی بخون، برای اینکه بدون اون زبان فهم اعجاز قرآن یه مقداری مشکل. یعنی از ترجمه یه زبان دیگریست، ترجمه رو ما میسازیم، ترجمه وحی نیست، ما میگوییم این کلمه معناش اینه، ولی اون ساختاری که اعجاز رو نشون میده همون ترکیب عربی کلمات هست که به اون شکل کنار هم چیده شده. بنابراین ساختار قرآن اعجاز علمی و عقلی درش هست که ثابت بکند که از عهده کس دیگری بر نمی آید جز این که از طریق وحی بر این پیامبر نازل شده باشد. پس این خود قرآن یکی از گواهان و شاهدان بر حقانیت و صحت رسالت این رسول است. نوع سوم از همون شهادت به رسالت، شهادتی است که کتب پیشین آوردند، یعنی ما نشانه هایی و صراحت هایی در تورات و انجیل داریم، انجیل ها در واقع بگویید، چهار انجیل اصلی، که این پیامبری در راه است و بشارت به او داده شده. این رو خدا تکرار میکنه از اون کتاب ها، نمونش رو در آیه 81 سوره آل عمران ما میبینیم. اقررتم و اخذتم على ذلكم اسری. خب شما که اقرار کردید، مگه اقرار نکردید؟ سوال میکنه، اول تبیین تأیید بعد دوباره سوال. شما اقرار کردید، اقرار نکردید؟ چرا اقرار کردید؟ به چی؟ و این که شما با من پیمان بستید. قالوا اقررنا، گفتم بله ما اقرار کردیم. قال فاشهدوا و انا معکم من الشاهدین، پس حالا گواهی بدهید بر این رسالت این پیامبر که حالا آمد. یعنی این پرسش رو خدا مطرح میکنه، بعد میگه خیلی خوب، حالا این تکوینی اتفاق میفته. گفتار تکوینی رو حتما در جلد اول آدم از نظر قرآن خوندیم، بنابراین دیگه اینجا بحثی نخواهیم داشت. آیه 86 سوره آل عمران، کیف یهد الله قوما کفروا بعد ایمانهم و شهدوا ان الرسول حق و جاءهم البینات والله لا یهد القوم الظالمین. ببینید چند نکته رو در این آیه ردیف میکنه. یکی سوال میکنه که دیگه خدا چطوری هدایت بکنه. همین رو در اصطلاحات روزمره خودمونم داریم، من تو رو چه کارت بکنم؟ یعنی دیگه اون کارهایی که میتوانستم برای تو بکنم از فراهم آوردن همه امکانات و وسائل رفاهی و همه چیز برات کردم، حالا یه چه کارت بکنم؟ حالا خدا همین سوال مطرح میکنه که من دیگه با شما چه کار بکنم؟ که کافر شده اید، اون قومی که کافر شده است بعد از ایمان آوردن. شما به پیامبران خودتون ایمان آوردید و اونها گفتن که پیامبری در راهه، حالا کافر شدید و گواهی دادند که رسول حقه، یعنی همین پیامبر حق، و بینات برای آنها آمده، اینها ستمگرند. از این جهت خدا قوم ستمگران رو هدایت نمی کنه. پس یکی از موارد ظلم این است که حقانیت این رسول زیر سوال برود و مورد تردید و کفران قرار بگیرد. ممکنه که ما که اینجا نشستیم و ایمان آوردیم، ببینید خدا ما رو هم مورد سوال قرار میده، میگه بعد ایمانهم، یعنی کافر شدن بعد از ایمانشون، و بسیاری از مسلمانهای امروز مخصوصا نسل جوان کافران بعد از ایمانند، یعنی بسیاری از مسیر رو در ایمان آوردن به این پیامبر و این دین طی کردن و امروز به آن کافر شدن. اینها ستمگرن و خدا اونها رو هدایت نمی کند، یعنی دیگه از شأنیت هدایت افتادن. یعنی اینکه مثلا مثال رو قبلا هم خیلی زدم، اگه یادتون باشه خیلی مثال های من روی مدرسه و محصل و درس و دبیر و اینها بود. یک محصلی توی حیات مدرسه هست یا توی پیاده رو داره میره، بچه ها از پنجره نگاهش میکنن. آقا، به دبیر میگه آقا حسن اونجا داره راه میره. میگه دیگه ما برای اون درس نمیگیم، اون اخراج شده. وقتی خدا میگوید که مثلا ستمگران را هدایت نمی کند، یعنی از حیطه هدایت اخراج شده است، دیگه خدا ارزشی برای او قائل نیست که او را به هدایت بکشاند، او خودش رو بی ارزش و بی اعتبار کرده است. اینا خیلی باید مراقب باشیم، یعنی اگر واقعا ما ایمان آوردیم به این نظام هستی که این نظام صاحب یک نیرو و قدرت و روح محیط بر آن هست، خدا نیروی محیط، اگه بخواید خدا رو تعریف بکنیم، یعنی یک جسم یا یه چیزی رو ما نمیتونیم تعریف بکنیم. به همین جهت خدا در همه ذرات پدیده هایی که آفریده است وجود داره، چه جامد باشن، چه زیروح باشن، چه نبات و گیاه باشن، چه انسان یا حیوان باشن، خدا در وجود اونها هست. یعنی خدا روح و نیرو و قدرتی است که خودش رو در تمام این کائنات جا داده است. اگر مثلا یک سنگ یک مهندس می نشیند می خواهد یک بنایی را بسازد، می خواهد که ببیند که این ستونهایی که می گذارد چقدر وزن روی اونها وارد می شود، باید بنشیند مثلا آجرها رو یه دونش رو یا چند تاش رو مقاومت مصالحش رو حساب بکنه. اون مقاومتی که در این سنگ نهاده شده است اون پاره ای از وجود خداست و اون هرگز از بین رفتنی نیست. از این جهت خدا جاویدان است، خدا همیشگی است، خدا همه جا هست، خدا در همه جا قابل رؤیت است. یعنی شما این نیرو، این قدرت، این روح حاکم بر نظام هستی رو در همه چیز میبینید و این نظم داره. یعنی اگر شما همه این آجرها رو و میلیونها آجر دیگر رو یه جای تلمبار بکنید به هیچ دردی نمیخوره، خدا درش هست. ولی خدا در نظمه. وقتی این آجرها رو چیدید و شکل بهش دادید و ساختمانی با اون ساختید، خدا نمود پیدا میکنه، ظهور پیدا میکنه، چون نظم گرفت. پس رؤیت خدا در نظم. یعنی اگر شما میخواهید خدا را در همه جا و همه چیز ببینید، باید زندگی خودتون رو مبتنی بر نظم بکنید. اون وقت نظم که اسراف نمیپذیرد، تبذیر نمیپذیرد، فحشا نمیپذیرد، دروغ نمیپذیرد، خیانت نمیپذیرد، حسد نمیپذیرد، ریا نمیپذیرد، نفاق نمیپذیرد. اینا همه ضد نظم. یعنی هر یکی از اینها که در نظم وارد شد خدا رو به هم زده. از این جهت خدا میگوید این از حیطه هدایت و اینکه ارزش هدایت داشته باشد خارج شده. خب این آیات خیلی بحث داره، من دیگه اشارتاً عبور میکنم، امیدوارم که متوجه بشید چی میخوام بگم، شاید خودمم خیلی راضی نباشم از بیانم. بعد بیایم در سوره بقره آیات 23 و 24. و این کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورة من مثله. اگر که در شک بوده اید از آنچه که ما بر این بنده خود نازل کرده ایم، پس بیاورید به سوره‌ای مانند این. یه سوره‌ای مثل یکی از سوره‌ها رو انتخاب کنید، من مثلش رو می آورم. ودعو شهداءکم من دون الله. این گواه رو اینجا میخواد، میگه تمام شهدا و گواهان خودتون رو هم که غیر خدا باشند دعوت کنید، فراخوان بدید برای گواهان که بیایید که ما در فلان میدان میخواهیم سوره ای رو که خلق کرده ایم قرائت کنیم. ان کنتم صادقین، اگه راست میگید. فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا، و اگر که نکردید که حتما نخواهید کرد، فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجاره اعدت للكافرين، پس از آتشی بترسید که سوخت آن و هیزم آن مردمند و سنگ، که برای کافران فراهم شده است. این رو ما میبینیم که اتفاق میفته. حالا خیلی آیات هست که میشه بحث منحرف میشه، اگر من بخوام از این پلکان آیاتی که مورد بحث درس هست خارج بشم خیلی گسترده میشه و از بحث خارج میشیم، ولی این که مردم سوخت این آتشند، همه حکمای ما معتقدند که آتشی رو که قرآن ازش صحبت میکنه اون سوزندگی است که از عمل ناشایست انسان سر برمیاره. اون اعمال آتش درست میکنن، چه آتش معنوی باشه چه آتش ظاهری باشه. شما همین اتفاقاتی که در جامعه خود ما میفته ببینید، هم اتفاقات درون خانه ها، خانواده ها، از مسائل خانواده، بد اخلاقی ها، طلاق ها، جدایی ها، عرض کنم مرافعه ها، زد و خورد ها، قتل ها، اینا که اتفاق میفته، تا اون چیزهایی که در سطوح بیرون از خانه اتفاق میفته که ما میبینیم. مثلا فرض بگیرید که چند واگن قطار از ریل خارج میشه، این آتش ظاهری است، یه عده‌ای کشته میشن در اثر آتش. این آتش از کجا آمد؟ از یک عمل ناصالح، یا ریل خراب بوده، یا سوزنبان خواب بوده، یا ساعت قطارها به هم خورده، یا اینکه لوکوموتیوران خوابش برده. در هر حال در اثر یک عمل ناشایست این آتش به پا شده. خدا وقتی از آتش صحبت میکنه از همین نوع آتش صحبت میکنه، نه اینکه یک چاهی یا یک فضایی رو پر هیزم کرده باشه و اونا رو آتش بزنه و بعد بگوید که حالا خطاکاران رو بریزید در این آتش. نه این نیست. پس این هم یک شهادتی که خدا داده است بر اینکه این کتاب حق است و این رسول حق. آیات 18 و 19 آل عمران که خیلی شبیه به همین آیه 19 سوره انعام. شهد الله انه لا اله الا هو. خدا گواهی داده است که هیچ معبودی جز او نیست. ببینید اینها همه فقط دو وجه داره. اگر ما بپذیریم که خدا گواهیش درسته و راسته، پس الان دارد گواهی میدهد که هیچ معبودی جز او نیست. حال اگر ما معبود دیگری جز او رو پذیرفتیم، یعنی گواهی دادن خدا رو انکار کردیم و گفتیم قبول نداریم. پرستش معبودهای دیگر رو هم بسیار بسیار من مثال براتون آوردم، انواع و اقسام مثالها. بیشترین مثالی که من زدم این اتکال و اعتماد به خداوند است در تأمین رزق بشر، که اگر خدا میگوید تو از راه حلال برو و روزی به دست بیاور و تو دیدی که کم می آوری و بروی و بگوی خیلی خوب، حالا بقیهش رو از راه حرام تأمین می کنن. اینجا یعنی گواهی خدا را بر یکتایی او رد کرده و انکار کرده و روزی رسان بودن دیگری رو شریک خدا قرار داده. خب اینا خیلی سخته، امروز مخصوصا خیلی سخته. والملائکتو و اولو العلم قائمن بالقسط. قسط در اینجا چیه؟ عدالت در اینجا چیه؟ این است که این شهادت خدا را بپذیری، وقت عادلی و قائم به قسطی. وقتی که شهادت دادن خدا را بر یکتایی خودش بپذیری و دیگر برای او شریکی نیاوری، پس تو قائم به قسط هستی و فرشتگان و اولو العلم قائم به قسطند. لا اله الا هو، دوباره تاکید میکنه، پس هیچ معبودی جز او نیست. صفتش چیه؟ العزیز الحکیم، صاحب عزت است، صاحب حکمت است. پس اگر کسی از موضع عزت و موضع حکمت سخنی بگوید و شنونده آن را نپذیرد، شنونده در اوج جهالت و نادانی و خودخواهی و تکبر و استکبار و شیطنت است. در اوج یک کسی از موضع عزت و حکمت با او سخن بگوید و او نپذیرد. ان الدین عند الله الاسلام، همانا دین نزد خدا تسلیم شدن است. تسلیم به کی؟ تسلیم به صاحب عزت، صاحب حکمت. و من یؤت الحکمه فقط اوتی خیرا کثیرا، اگر به بشری حکمت داده بشود خیر کثیر به او داده شده. حالا اگر خدایی و آفریدگاری و صاحب خلقتی صاحب حکمت هم باشه، خیر کثیر از او صادر نمیشه؟ پس خیر کثیر اگر از او صادر میشود و از او هدایت به سوی ما صادر شده و رسالت صادر شده، آیا میشود که در این هدایت و رسالت خیر کثیر نباشد؟ پس چرا به ما خیر کثیر داده نشده؟ برای اینکه حکمت و عزت الهی را رها کرده. هم الذین یقولون لا تنفقوا علی من عند رسول الله حتی ینفذوا من حوله. اینا کسانی هستند که میگن که به رسول خدا انفاق نکنید تا پراکنده بشه بره. بعد همین ها میگن لئن رجعنا الى المدینه لیخرجن الاعز منها الاذل، اگر ما به این شهر بازگشتیم حتما ما ایم که صاحب عزتیم و ما ذلیل ها و تو سری خورهایی که حالا امروز تو مدینن که پیامبرم یکی از اونهاست، اینها رو بیرون خواهیم کرد. ف لله العزت و لرسوله و للمؤمنین ولکن المنافقین لا یعلمون، منافق نمیدونه، ولی عزت از آن خداست، از آن رسول، از آن مؤمن. چرا امروز مسلمان ها بی عزتن؟ چرا خارن؟ چرا تو سری خورن؟ چرا خفیفن؟ چرا دست گداییشون پیش همه درازه؟ چرا هر چه پول در بیارن خرج جنگ و کشتار و تخریب شهرهای خودشون و آدمهای خودشون میکنن؟ اینا عزت الهی است؟ اینا حکمت الهی است؟ چرا این فکر نمیکنه؟ یا این آیات دروغه؟ که فلله العزتو ولی رسولهی ولی المؤمنین، ما باید عزیز باشیم. ولا تهنوا ولا تحزنوا و انتم الاعلون، نه سستی بکنید نه غم بخورید، شما از همه سرفرازترید، سربلندتری. این سربلندی مسلمان ها؟ پس آیات دروغه. اگر راسته ما چه کردیم؟ نه، من میگویم آیات راست، ما به عزت و حکمت الهی ایمان نیاوریم. ما مسلمان هایی هستیم که هر کاری خودمان دلمان بخواهد انجام میده و این ما را به گمراهی کشند. من از طرف خدا، از جمع خودمون خواستارم، مجدانه طالبم که اگر عزت میخواهیم تسلیم خدا باشیم. ان الدین عند الله الاسلام، نه اینکه بیایم مسلمان باشیم. این اسلام یعنی تسلیم بودن، دین نزد خدا یعنی تسلیم بودن، یعنی هرچه خدا گفت سمعاً و طاعت. چقدر ما بهانه تراشی میکنیم که حرف خدا رو بگذاریم زمین. خب دیگه به عزت نمیرسیم، به حکمت نمیرسیم. نوع دوم، گفتیم سه نوع شهادت هست، آیات بینات و نشانه های بارزی است که در آفاق و انفس اقامه کرده است، خدا اقامه کرده. در مورد چه چیزی اقامه کرده است؟ در مورد توحید خود و اتصافش به صفات کمال. یعنی خدا یک وجود و یک نیرو و یک روح کامل و مستولی و محیط بر نظام هستی است. و از این جهت، چون در ادامه اون صحبت‌های قبلیم اضافه بکنم، چون که همه جا هست، شما یک لحظه تصور بکنید که اون چیز همه جا بودن خدا رو بهش بگیم فیض، فیض الهی. و این فیض از نظام هستی قطع بشه، ببین چه اتفاقی میفته، نه فقط از انسان. یعنی فیض الهی که به طور دائم در همه موجودات، چه روی کره زمین چه در کرات دیگر که بی نهایتن در عالم، یعنی هیچ کس هنوز نهایتی برای این کرات و کهکشان ها مصور نشده، هر جایی که باشه این فیض از اون قطع بشه. ببین تبدیل به چی میشه؟ اون نیرو، اون روح از او قطع بشه. این چیز هاست که اساسیات خداشناسی و عبادت و عبودیت است که انسان را به جایگاه تسلیم و بندگی در برابر خدا میرساند. بنده خدا بودن خیلی مهمه و ما باید پیشتاز باشیم، یعنی واقعا بنده خدا بشویم و آثارش رو ببینیم و اثرگذاری هامون رو ببینیم. نوع سوم، همه اون چیزهایی است که یا قوا و نیروهایی است که خداوند در فطرت انسان به ودیعت نهاده، مثل ایمان فطری. ایمان فطری رو هیچ کس نمیتواند نفی بکنه. در همین جهت اگر شما یه کسی که هیچی رو قبول نداره بیارید و بشونیدش و بگید حقانیت هدایت الهی تو این چیزاست، میره فکر میکنه به جهت اون ایمان فطری و ممکنه بعد از مثلا یه سال، دو سال، یک ماه، یه روز فکر کردن برگرده و بگه که تا اینجاشو فهمیدم و قبول کردم. به جهت اون ایمان فطریست، یعنی چون در ذاتش هست میپذیره، به دلیل اینکه ذات نایافته از هستی بخش کی تواند که بود هستی بخش. پس این ایمان رو خدا داده. ایمان به الوهیت و بقای نفس که و یبقا وجه ربک، که فقط این وجه پروردگار است که باقی میماند، که این وجه پروردگار در همه موجودات هست و اون از بین رفتنی نیست. پس وقتی میگوید که و یبقا وجه ربک ذو الجلال و الاکرام، که همه چیز از بین میره، فقط این وجه باقی میماند، یعنی اون وجه الهی که در همه موجودات هست، اون وجه چون باقی است موجب بقا میشود و اون وجه چون به نحو اتم و اکملش در انسان نهاده شده است، انسان جسمش از بین میره. وجه الهی که در انسان هست به جهت اینکه از ذات او منبعث شده است پای داره و این خیلی روشنه، یعنی اثبات های خیلی عقلی هم نمیخواد. و هر چیزی که عقول سلیم بشری را به سوی آن رهنمون شده است، خدا این کار کرده، از تأیید این شعور فطری با دلائل و براهین. یعنی خدا دلائل و براهین آورده که این شعور فطری رو ثابت بکنه و ثابت هم شده. خیلی زود بشر متوجه اون میشه. خب از این چیزهایی که بحث کردیم میشود اینطوری نتیجه بگیری که شهادت خدای تعالی شهادت آیات و نشانه های اوست در قرآن و آیاتش نیز در عوالم وجود خارج قرآن و نیز در عقل و وجدان بشری که این دو را در نفس انسان نهاده است. همه این آیات را قرآن بیان نموده، یعنی همه آیات در واقع که نشانه های آفریدگاری خداست و در عوالم وجود، آیات در قرآن همین آیات رو بیان میکنه. خب در هر حال این بحث شهادت رو خواستم که انواعش رو متوجه بشوید. بنابراین دیگه نیازی نیست که شهادت دیگری از سوی کسان دیگری آورده بشود در اثبات این معانی که مثلا این رسول رسول خداست، این قرآن کتاب خداست، این همین چیزی که خدا گفته است. اگر ما به وحدانیت خدا ایمان بیاوریم میتوانیم این شهادت ها رو بپذیریم و میتوانیم ببینیم در حد رؤیت. چند حدیث هم بگویم که پایان اون آیه میگوید لانذرکم و من بلغ، تا اینکه شما رو انذار بدهم و به هر کسی که این قرآن برسد. چند تا روایته که این تکه آخر آیه رو تأیید میکنه. یکی از ابن عباسه میگوید که من بلغه القرآن فکأنما شافته به. پیامبر گفته، ابن عباس از پیامبر نقل میکنه، هر کس که قرآن به او رسید گویا که خود من با او صحبت کردم، مشافهه صورت گرفته است، یعنی با هم حرف زدیم. و کعب القرضی به قاف و تازا. قرض یه گیاهی است که قدیم ها می گرفتن و ازش عقاقیا درست می کردن که اون رو در دباغی به کار می بردن و این کعب شغلش این بوده. شما نگاه بکنید، این رو حال توضیح هم بگویم، به همه فامیل های راویان حدیث و بزرگان فقها و محدثان و مفسران میبینید همه یکاره‌ای بودن و هیچ یک از آنها ننشستند که مثلا مردم براشون پول بیارن و اینها اهل علم باشن. و این کعب کارش چی بوده؟ در واقع قرازی بوده. قرازی یعنی کسی که میرفته صحرا، برگ این گیاه سلم رو میکنده، میآورده، میجوشونده، ازش عقاقیا درست میکرده، به دباغ ها میفروخته که اونها پشم دباغی بکنن. وقت این محدث بزرگه، کعب القرضی. خب اینا رو برید به علماتون نشون بدید. من بلغه القرآن فکأنما رأى النبی. کسی که قرآن به او رسید گویا که پیامبر را دیده است. و از عبی بن کعب، اوتی رسول الله صلی الله علیه و سلم به اسارا، یه تعداد اسیر را آوردن پیش پیامبر. فقال لهم هل دعیتم الی الاسلام، از اونها پرسید آیا شما به اسلام دعوت شده بودید؟ قالوا لا، گفتن نه. قال فخلا، فخلوا سبیلهم، راهشون کنید بره. خب ثم قرأ، بعد این رو خون، و اوحی الی هذا القرآن لانذرکم بهی و من بلغ، این قرآن به من وحی شده تا شما را انذار بدهم و به هر کسی که رسید. حالا شما دیگه نمیتونید انکار بکنید، شما میتونید بگید که کاش مثلا ما اون تو آفریقا مثلا یه جایی متولد شده بودیم که قرآن بهمون نرسیده بود تا آزاد و راحت باشیم. حالا دیگه از این مرحله گذشته، حالا بهتون رسیده. ثم قال خلوا سبیلهم، اینا رها کنید برن، حتی یأتوا مأمنهم، تا برن اون جایی که احساس امنیت میکنن، من اجل انهم لم یدعوا، به دلیل اینکه کسی اونها رو دعوت به اسلام نکرده است. خب خلوا سبیلهم، مثل این داعش نمیگیره شمشیر بالا سرشون رو بگه ایمان میاری یا بکشمت، نه، گفت رهاشون کنید، برید در مأمنشون، در مأمن باید ایمان بیاره، یعنی ایمان به آزادی و آزادگی و با حریت کامل و فکر در مأمن احساس امنیت بکنه، بعد ببینه این پیغمبر راست میگه یا دروغ. پس اونی چقدر فاصله داریم و اینها روایات خیلی سازنده است که شخصیت این پیامبر رو نشان میده. وقت این آدم مثلا بیاد وسط بازار مدینه بعد از به اصطلاح جنگ با بنی قریظه و بگه که 700 نفر رو، یعنی خودش، حالا این تو که تاریخ هست، خودش گردن بزنه و وسط بازار مدینه دفن بکنه و حالا چه همه باید قبر کند و گور کند و اینها، و اینها هم که استخونه که از بین نمیره، بیان حالا یک کندوکاوی تو این بازار هم جاش مشخصه، بیان گور دست جمعی، یه قبری، چهار تا استخونی، چیزی اونجا پیدا میشه که اینقدر یهودی ها تو بوق و کرنا میکنن که پیامبر شما 700 تا یهودی رو، 700 تا، خیلی ها 700 تا یهودی رو کشته. خب و این نسبت ها رو درست کردن برای اینکه دین اسلام رو که دین رأفت و رحمت و مهربانی و عطوفت و محبت و عشق و سازگاری و اینها هست، این رو متهم بکنن که پیامبرش آدم کش بوده. خب وقت شما به این اصطلاح خودتونم دقت نکردید تو اصفهان، یه کسی که خیلی سر و صدا بکنه اینا میگن برو جود بازاری در نیار، خب که اینا از اول جود بازاری میکردن که بله این پیامبر اینطوری. حالا بریم در آیه 20. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون ابناءهم الذين خسروا انفسهم فهم لا يؤمنون. اینا کیا هستند که ما به آنها کتاب دادیم و کتاب را همانطور که پدرانشان را میشناسند کتاب را هم میشناسند؟ پس اگر بعد از چنین شناختی کسی منکر شد، یعنی پدرش انکار کرده، مثل اینکه بگه این بابای من نیست، خیلی بده ها، زشته که یک کسی به پدرش بگه این بابای من نیست، پس خودت کی، از کجا آمدی؟ میگه یعرفون کما یعرفون ابناءهم، فرزندانشون رو میشناسن، پدرانشون رو میشناسن. الذین خسروا انفسهم، اینها کسانی هستن که خودشون زیان دیدن و اینها ایمان نمی آورند، لا یؤمن. پس کسی که به این مرحله رسید که کتاب را بشناسد به قول ما مثل کف دست و بعد انکار بکند، ای پیامبر اینها ایمان نمی آورند. ببینیم آیات دیگری هم هست در این زمینه که ما بتوانیم شاهد بیاوریم. در سوره بقره آیه 146 اینطوریه، ولی من 145 و 147 و 148ش رو هم براتون میخونم، یعنی از قبل و بعد، برای اینکه ببینید این آیه که همین مطلب رو میگه که کما یعرفون ابناءهم، همونطور که بچه هاشون رو میشناسن اینا انکار میکنن، قبلش چی میگه؟ ولئن اتیت الذین اوتوا الکتاب بکل آیه ما تبعوا قبلتک، اگر به این اهل کتاب ای پیامبر هر آیه ای که بخواهند تو بهشون بدی و هر نشانه ای، اینا تابع قبله تو نخواهند شد. فکر کنم این آیات رو در بحث تحدی هم آوردن، تحدی در قرآن. و ما انت به تابع این قبلت هم، تو هم حتما تابع قبله اونها نخواهی شد. و ما بعض هم به تابع این قبلت ها، بعض اونها هم از قبله های هم دیگر تبعیت نمی کنن. یعنی اونها هم دیگر رو قبول ندارن، شما هم اونها رو قبول ندارید. پس این باید واقع امر باشه، یعنی آنچه که ما در میدان میبینیم، در عرصه میبینیم، باید اینطوری باشه که ما با این حقیقت و واقعیت مواجهه با بشریت هستیم. گروهی از بشریت هستند قبله ما رو قبول ندارن، قبله همدیگر رو هم قبول ندارن، ما هم قبله های اونها رو قبول نداریم. ولئن اتبعت اهواءهم من بعد ما جاءك من العلم انك اذا لمن الظالمين، پیامبر میخوای از ستمگرا باشی، برو ببین خواهش های نفسانی اونها چیه، برو دنبالش. ولی اگر رفتی از ستمگرانی و بر تو علم نازل شده، من بعد ما جاءك من العلم، یعنی واقعا این که امروز نسل های جوان ما چه در ایران چه در جاهای دیگه، البته اینو باز تکرار میکنم، در کشورهای عربی کمتره، در کشورهایی که مسلمانن و زبانشون عربی نیست این در میان جوانها خیلی بیشتر اتفاق افتاده، پشت کردن به دین، پشت کردن به دین. اینها بعد از علم هست، این است که اینها عالم و واقفند به اینکه خدا برای بشر بدی و سختی نمیخواهد. حالا اینجا آیه 146 الذین آتیناهم الکتاب، ببینید این آیه 20 سوره انعام و ازش رد شدیم، ما تو سوره بقره بودن. الذین آتیناهم الکتاب یعرفونه کما یعرفون ابناءهم و ان فریقا منهم لیکتمون الحق و هم یعلمون. این ته آیه با اونجا فرق میکنه، اونجا میگه الذین خسروا انفسهم، اینجا میگه که گروهی از اینها حق رو کتمان میکنن و میدانن که این حق. خب اینها رو خیلی دقت بکنین که در ما نباشن. و من با ضمن سپاسگزاری وسط بحث از شما که حضور پیدا میکنید و اما میخواهم که به این آیات خیلی خوب دقت بکنید و همه اساسیات خلقیات و منش ها و روش ها و کنش ها و بینش هامون رو عوض کنیم، انسانی بکنیم. قرآن یک کتاب کاملا انسانی است، کاملا اخلاقی است و تا اخلاق انسان عوض نشه این وضع بیرونیش عوض نمیشه. الحق من ربک فلا تکونن من الممترین. ای پیامبر، حق، درستی، راستی، این از طرف پروردگار توست و تو دیگه از شک کننده ها نباش، مریه در اعتقاد خودت پیش نیاور. و لکلن وجهتون هو مولی ها، هر کسی یه روی کردی داره که به سمت اون می رود. فاستبقوا الخیرات اینما تکونو یأتی بکم الله جمیعا. پس شما که ایمان آوردید در انجام خیرات، کارهای خیر، از یکدیگر پیشی بگیرید، سبقت بگیرید. و خب اینا ببینید اینا اخلاقه، سبقت در کار خیر اخلاق، که کار خیر رو از هم بقاپیم و برباییم. ما اینطوری نیستیم. ما اگر ببینیم که مثلا یک کس دیگری هست که کار خیر انجام بده، این بار رو از شانه خودمون زمین میگذاریم، بگیم برید پیش فلانی انشالله ایشون حل میکنن مشکل شما رو، و این به قول پاس دادن، لغت خارجی ها، PAS، این عبور دادن، عبور کردن، اینا وقت به هم پاس میدیم. حالا چون من لغت خارجی به کار نمیبرم دیگه حالا طوری نیست. ان الله علی کل شیء قدیر، و اینکه شما هر جایی که باشید خدا همه را، همه شما رو جمع خواهد کرد و خدا بر هر کاری تواناست. آیا ایمان داریم که خدا بر هر کاری تواناست؟ اینم از خودمون بپرسیم. اگر ایمان داریم که بر هر کاری تواناست، پس بدانیم که اگر به طور جد به درگاه او استغاثه بکنیم و از او آب و باران بخواهیم، حتما میده، چون دریاها که اونجاست و هم داره آب و هم داره میاره اینجا به شما میده. و این خشکسالی ها رو ناشی از چی بدانیم؟ از گناهانی که انجام میدیم. به اینا ایمان بیاریم، یعنی من ایمان دارم، حالا نمیدونم. خب بریم در آیه 21. حالا تو سرازیری گفته، من میخوایم تون تون بریم. و من ازلم ممن افترا علی الله کذبا او کذب به آیاته انه لا یفلح الظالمون. چه کسی ستمکارترین شخص هست؟ کسی که به آیات الهی دروغ ببنده، یعنی مثل که به خدا دروغ بست. و حتما ستمگران پیروز و رستگار نمی شوند. شبیه این آیه در 13 آیه دیگه آمده، یعنی و من ازلم و ممن افترا علی الله کذبا، تا اینجاش در 13 آیه تکرار شده و خدا میپرسد ستمکارترین شخص کیست؟ کسی که به خدا نسبت دروغ بدهد. اگر اجازه بدید دو آیش رو براتون بگم. آیه 93 سوره انعام، همین سوره که درش هستیم، اما یادتون باشه به آیه 93 که رسیدیم دیگه ازش عبور کنیم، معنا نکن. و من ازلم من من افترا علی الله کذبا او قال اوحی الی ولم یوح الیه شیئان، و او بگوید به من وحی شده در حالی که به او وحی نشده است. و این کاریست که در طول تاریخ اسلام بعضن اتفاق افتاده است. بسیاری از احکامی که حالا در چارچوب فقه قرار گرفته و علماء ما و فقها ما بر اساس روایات جعلی ساخته اند، این نسبت دادن دروغ به خداست و این است که بگوین به من وحی شده. وقتی بگوید که من از طرف خدا این حکم رو صادر می کنم، یعنی این است که به من وحی شده، ولم یوحى الیه، در صورتی که به او وحی نشده است. این کسی است که ازلمه و این کسی است که به خدا نسبت دروغ می دهد. و من قال سأنزل مثل ما انزل الله، و دیگر کسی که بگوید مثل همون چیزی که خدا نازل کرده من هم نازل می کنم. ولو ترى اذ الظالمون فی غمرات الموت، ای کاش پیامبر می دیدی وقتی را که ستمگران دست و پنجه نرم می کنند با سختی های و طوفان های و گرداب های مرگ. و الملائکه باسطو ایدیهم اخرجوا انفسکم الیوم، و فرشتگان دست هاشان را دراز کرده اند که امروز نفس های خودتان را برملا کنید، بگید که بودید و چه بودید و چه کردید، بیایید امروز تا چه تجزون عذاب الهون، تا اینکه به شما عذاب خاری و ذلت افکنده شود. به ما کنتم تقولون علی الله غیر الحق، به جهت اینکه ناحق به خدا نسبت میدادید. و کنتم ان آیاتهی تستکبرون، و خودتون رو از آیات الهی خیلی بزرگتر میدانستید. دو آیه دیگه 18 و 19 هود رو هم بگم که بحث آیه 21 هم بسته بشه. و من ازلم ممن افترا علی الله کذبا، ببینید دوباره همون رو تکرار میکنه، اولئک یعرضون علی ربهم، اینها کسانی هستند که به پروردگارشان نمایش داده میشوند، یعنی جلوی خدا سان برده میشوند، دستشون میکنن ردیف، افسر مأمور سوت میزنه، ترسیم میکنه خداها، اینا حرکت میکنن رژه جلوی خداوند. یعرضون علی ربه و یقول الاشهاد، حالا اون بالا که خدا داره سان میبینه، بخشید من تجسم میکنم، این هنر تجسمیه، داره سان میبینه، بسیاری از این گواهان این طرف و اون طرف خدا ایستادن، خدام که نمیدونه اینا کیان، میپرسه اینا، اونا جواب میدن، میگن که و یقول الاشهاد، گواهان میگوین ها اولئک الذین کذبوا علی ربهم، اینها کسانی هستند که نسبت دروغ به خدا دادند. الا لعنت الله علی الظالمین، ای پیامبر آگاه باش که دور باش خدا بر ستمگران است، دورشون کنید، از این محوطه ببریدشون. الذين يصدون عن سبيل الله، کسانی که راه خدا رو سد میکنن، و يبغونها عوجا، و دوست دارن که این راه کج بشود، هم بالآخرت هم کافرون، اینها همانها، یه همشو میگیم اینها، یه هم دیگرشو میگیم همانها، اینها همانهایی هستن که به آخرت کافرن و و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.